أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح نافده و عجل الله تعالی فرجه الشریف. رسیدیم به بحث از مقام ثانی که ادله داله بر عدم وجوب اجتناب در شبهات غیر محصوره. به وجوه عدیده ای اصحاب استدلال کردن برای اثبات عدم وجوب اجتناب. دلیل اول عبارت است از اجماع. برای بیان اجماع و ما یلحق بالاجماع، همین مطلبی که شیخ اعظم قدس سره در رسائل فرموده است به بیان اون بسنده میکنیم. الاجماع الظاهر المصرح بهی فی الروز. مرحوم شهید در روز، روز الجنان، تصریح به اجماع فرمود. و انجام المقاصد، محقق کرکی در جامع المقاصد هم ازشون نقل شده که ادعای اجماع فرموده. و دعاه و صریحاً المحقق البهبهانی فی فوائده. وحید بهبهانی هم در فواید صریحاً ادعای اجماع فرمود. بلکه بالاتر و زاد علیه نفی ریب فیه، لا ریب در این که اجتناب واجب نیست. و ان مدار المسلمین فی الاعصار والامصار علیه. مدار المسلمین، نه خصوص امامیه، مدار المسلمین فی الاعصار و الامصار، همه جا و همه زمانها بر همین عدم اجتناب بوده است. و تبعه فی دعو الاجماع غیر واحد ممن تأخر عنه. و زاد بعضهم دعو الضرور علیه. پس اجماع لا ریب فیه، این که ضروری است، بعضی هم ادعا فرمودن. و بالجمله فنقل الاجماع مستفیض و هو کاف فی المساله. شیخ اعظم میفرماید این اجماع کافی است. محقق شهید صدرم قدس سر را در علامه فی البحوث فرموده است که این تعبیر به اجماع و تسالم فرموده، چون تسالم از اجماع قوی تره، یعنی یه امری است که همه او رو پذیرفتن، قبول دارن، هیچ کس دغدغه نداره. این مورد تسالم اصحابه. محقق خویی هم قدس سره مواردی میفرمایند تسالم شاید بالاتر از اجماعه و حدود 500 مسئله در فقه مدرکش فقط تسالم اصحابه، آیه و روایتی نداره. تسالم اصحاب مدرک مسئله هستش. بله، که تعبیر تسالم بالاتر از اجماع شاید باشه. محقق شهید صدر تعبیر فرمودن به اجماع و تسالم اصحاب و فرمودن که ما به این تسالم و اجماع اطمینان داریم، مطمئنون به هست وجود تسالم، ما یطمئنون به هست. خب در این استدلال دو مناقشه وجود داره. مناقشه اولا نسبت به صغراست که آیا واقعا همچین اجماعی، تسالمی در این مسئله وجود دارد یا نه. محقق خویی در مصباح الاصول به حسب نقل مصباح الاصول گفتن این مسئله مسئلتون من المسائل المستحدثه هست. بنابراین وقتی از مسائل مستحدثه شد، پیشینه ای نداره که ما بتوانیم کلمات فقها و اصحاب رو در او به دست بیاریم یا ناقلین به دست آورده باشن، این اصلا مسئله است مطرح نبوده، مستحدث است. ادعای اجماع در مسائل مستحدثه این تمام نیست. پس صغرای اجماع و تسالم منتفیس اصلا. عرض میکنم به اینکه این تعبیر در مصباح الاصول لا یخلو از تسامح، حالا شاید مقرر اینجور تعبیر فرموده است. خب شبهه غیر محصوره که از مستحدثات نیست، مسائل مستحدث مسائلی است که قبلا موضوع نداشته، مثل سفر با مثلا هواپیما، سفر با ماشین و امثال اینا، چیزایی که بعد نوپیدا شده، تلفن، سینما، نمیدونم موبایل و تلویزیون، رادیو، خیلی این چیزایی که نبوده در ازمنه سابقه، اینو بهش نمیگن چیزی که نه همیشه تاریخ، بلکه قبل الاسلام همیشه تاریخ این شبهات غیر محصوره وجود داشته، از خودش مستحدث نیست. بله لعل مقصود محقق خوب این است که طرحش مستحدثه، نه خود مسئله مستحدثه است. طرح این مسئله در کتب اصحاب فقهن و اصولن مستحدثه. شما در کتاب عده شیخ طوسی و کتب فقهیش نگاه کنید، حرفی از این نیست. کتب شیخ مفید نیست، کتب سید مرتضی نیست، کتب بعدی ها مثل ابن ادریس، مثل مهذب ابن براج و و و اینا نیست. این ظاهرا مقصود محقق خویی این بوده که نه اینکه مسئله مستحدث است، بلکه طرح در کلمات اصحاب نشده. وقتی مسئله ای طرح نشد در کلمات اصحاب، ما چجور میتونیم رأی اونها رو به دست بیاریم و بگیم این امر مورد تسالم یا مورد اجماع است؟ بنابراین صغرای مسئله محل تأمل و اشکال به این بیان. و اما از نظر کبرا، از نظر کبرا هم اینجا استناد به اجماع محل اشکال هست، به خاطر اینکه اون وجهی که حجیت اجماع مستنده به اون هست در مقام قابل تطبیق نیست. اجماع خودش که موضوعیت نداره، اجماع حجیتش به خاطر این است و اعتبارش به خاطر این است که کاشف است از موضع شارع، قول شارع. این در موردی این کاشفیت وجود داره که در مسئله وجوه مختلف برای اون فتوای مورد نظر وجود نداشته باشه، وقت اینجا گفته میشه. اصحاب از یک طرف حرف بلا دلیل نمیزنن، تقواشون، عدالتشون مانع است که حرف بلا دلیل بزنن، به بشاره نسبت بدن. از طرف آخر همه اونها اشتباه کرده باشن، به حساب احتمالات این منتفیس یا بالمره و یا اینکه نزدیک صفره که اطمینان پیدا میکنه. تمام علما من از صدر الی الخط اشتباه کرده باشن در فهم یک روایت، در فهم یک فضا که شارع نظر شریفش این هست، همه اشتباه کرده باشن. فلذاست که دلیل محکم بر حجیت اجماع در مواردی که صغراش محرز باشه، صغرای اجماع، این است که حساب احتمالات در اونجا تطبیق بشه. این حساب احتمالات در جایی است که همه علما بر یک مطلب از روی یک دلیل در حقیقت اتفاق پیدا کرده باشه. اما اگر در مسئله وجوه مختلفه ایست، ممکنه از این مثلا فرض کنید همه علما اگه 1000 نفر میشن، 200 نفرشون به خاطر این دلیله و این دلیل رو ما نگاه میکنیم ببینیم درست نیست. خب 200 نفر اشتباه کرده باشن طوری نیست، خیلیه. 200 نفر اشتباه کرد، 200 نفر دیگرشون ممکنه به اون دلیل تمسک کردن، ما اون دلیل رو نگاه میکنیم ببینیم اونم دلالت نداره. خب 200 نفر اشتباه کرده باشن، اینم آسمون به زمین نمیاد، خلاف حساب احتمالات نیست و هاکذا بقیه. پس ما به ادله باید نگاه کنیم. اینجا چون مستندها مختلف است که حالا خواهیم گفت، بعضیا مثلا به همین اجماع توسط کردن. خب خود شیخ اعظم دیدید دیگه، و هو کافیتون فی المسئله. الان مستند شیخ اجماعه، خب ما در این اجماع داریم اشکال میکنیم، میگیم آقا صغراش مورد نیست، شما غفلت فرمودید، این مسئله مطرح نیست، چطور شما میگید اجماع وجود داره؟ خب یه عده به اجماع توسط کرد، یه عده مثلا به دلیل بعدی که میگیم لا حرج و اینها توسط کردن که بعد مناقشه خواهیم کرد. بعضی آمدن به روایاتی در باب تمسک کردن، روایات هل تمسک کردن که بعد مناقشه مثلا خواهیم کرد. خب این طائفه اشتباه کردن، فلزا اون بقیه طوائفی که به چیزای دیگه تمسک میکنن به اینا اشکال میکنن، میگن شما اشتباه کردید. شما میبینید فقها اینجوری الان در همین مسئله، اونایی که مثلا دلیلشون فلان امره به اینا که دلیلشون این امره اشکال میکنن، اینا به اونا اشکال میکنن. پس بنابراین این که یه جمعی دارن استناد میکنن به یه اموری که هر کدومش ممکنه مورد اشکال باشه، این کاشف از قول معصوم نمیشه، چون حساب احتمالات اینجا نمیاد، چون حساب احتمالات در جاییست که تمام رأیها و نظرها مصب به واحد داشته باشه. بگیم همه هزار نفر یه چیز واحدی را غلط فهمیده باشن، اشتباه کرده باشن، این به حساب احتمالات قابل تصدیق نیست. اما یه عده اونجا اشتباه کردن که اونا قلیلن، یه عده اینجا اشتباه کردن اینا قلیلن، یه عده اونجا اشتباه کردن اونا قلیلن، حساب احتمالات در هر کدوم از اینا که نمیاد. درست همه اینا یک مستفاد واحدی پیدا کردن و اون عدم وجوب اجتنابه، اما این امر واحد بر اثر این است که از اینجا و از اونجا و از اونجا هر کس در آورده، و این باعث نمیشه که حساب احتمالات تطبیق بشه و ما یقین پیدا کنیم یا لااقل اطمینان پیدا کنیم به این که مسئله همینطوره. و این شارع نظر شریفش این است که اجتناب لازم نیست. بنابراین ادعای اجماع و استناد به اجماع در مقام هم صغرویان و هم کبرویان به بیانی که عرض شد محل اشکال هست. نه عرض که تو اصول بیان شده که اجماع موضوعیت نداره، اندنا اندل عامه اجماع موضوعیت داره، اما اندنا اجماع موضوعیت نداره. اجماع کاشف از رأی معصوم است یا کاشف از وجود یک دلیل معتبر است، و متکای ما در حقیقت اون منکشف است، اون دلیل معتبری که در مقام وجود داره، منتها مباشرتاً اون دلیل معتبر لم یصل الینا. بله اجماع کاشف از اونه، کاشف از او و طریقه به او وصله الینا که اجماع فقها باشه. خب این دلیل اول. دلیل دوم همین مدرک، همین که گفتیم مدرکی بودن دیگه. حالا اینجا اینجوریه به خود، نه اون جایی که همه به مدرک واحد استناد کرده باشن، در اونجا یه کلامی است که قبلا هم بارها اینو تکرار کردیم که در جایی که همه به مدرک واحد اتکا کرده باشن، اونجا قد یقال که حساب احتمالات در اونجا پیاده میشه، چون همینطور که عرض کردم همه از مدرک واحد غلط فهمیده باشن، همه فرض داریم این میکنیم من از صدر الالخد صغرا رو احراز کرده باشیم که همه به این مدرک واحد اتکا کردن و همه اشتباه کردن در این مدرک واحد، این به حسب احتمالات اطمینان به خلافش وجود داره، همه از یک مدرک خلاف فهمیده باشن، اونجا اگر ما میبینیم اشکال داریم باید خودمونو متهم بکنیم که ما متوجه نمیشیم، یا باید بگیم یه قرینه حافه‌ای بوده که لم یصل الینا به دست اونا رسیده بوده و الا نه 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 قاعده لطف نه ربط به قاعده لطف نداره، حساب احتمال غیر قاعده لطفه. قاعده لطف این است که بر امام لازم است از باب لطف که اگر همه فقها بر یک ام اتفاق کردن ایجاد خلاف بین اونها بکند اون قاعده، ولی این قاعده لا اساس له، قاعده لطف که بر اون لازم است که ایجاد خلاف بکند همونطور که در محلش بیان شده لا اساس لقاعده لطف. و اما دلیل دوم، دلیل دوم در مقام که شیخ اعظم ذکر فرموده است عبارت است از ادله نفی حرج و نفی عذر. بله دیگه اونام ادعای لاری و فیه ادعای ضرورت، همه اینا محل اشکال دیگه. چرا لاری و فیه؟ اگر لا ریبه فی میخواید از نظر این که فقها میگن این که خب محل اشکال، اگر از نظر مسئله میفرماد لا ریبه فی، خب لا ادعای لا ریبه فی یه فقیه که به درد ما نمیخوره. ما دلیل و علا عدم ریب، دلیلش همین است که میگن یکی یکی بررسی میکنه. تسالم هم احرازیه، فرق نمی کنه. بله 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 تسالم کیو میخواد بگید؟ حالا اگه تسالم فقها ها میخواد بفرمایید، چیزی که فقها ها اصلا حرفی ازش نزدن در کتبشون، از کجا میفهمیم که پیش اونا متسالمان علیه؟ بیان نکرد چیکار کنیم؟ تر نکردن. وقت حالا که تر نکردن قول اونا چجور به دسته؟ مثلا این آقایی که ادعای لاره موحید بهبهانی که مال این اواخره، چجور فهمیده که پیش ابن عبی، پیش ابن عقیل رضوان الله علیه، پیش ابن جنید، پیش نبدونم بزرگ و گزرگان قبل مسلم بوده؟ شاید اونا فتواشون مثل همین محققین متأخر باشه، مثل آقای خویی که میگن فرق نمی کنه، مثل صاحب کفایه که میفرماد فرق نمی کنه، محصوره و غیر محصوره با هم فرق نمی کنه. شاید نظر شریف اونم این بوده. ما کجا میتونیم بگیم؟ وقتی بزرگانی از علماء متأخر میبینیم اینا میگن فرقی بین محصوره و غیر محصوره نیست، مگر عناوین دیگری بار بشه، ولی صرف غیر محصوره بودن موجبه. نه چون در غیر محصوره، غیر محصوره به عنوان غیر محصوره، به عنوان غیر محصول شما بخواد بگید نظر شریف اونها بوده، اصلا و ابدا انسان حتی مظنه هم پیدا نمیکنه. برای اینکه لعل اونها خیلی هاشون همین حرفایی که متأخرین دارن میزنن و میگن فرقی نمیکنه، اونها هم نظر شریفشون خیلی هاشون همین بوده. از کجا ما میتونیم بگیم که این چنینه؟ حالا ادله رو که میخونیم بعد این مطلب روشنتر خواهد شد. این خب به دلیل نفی حرج و نفی عسر تمسک شده است. تقریب استدلال به این قاعده نفی حرج و نفی عسر این هست که فرمودن اجتناب از اطراف شبهات غیر محصوره و موافقت قطعیه حرجی است، اثر است، مشقت داره که ما از تمام اطراف شبهات غیر محصوره بخوایم اجتناب بکنیم. مثلا فی زماننا ما میدانیم که قسمتی از مثلا پولهایی که در بانک ها گذاشته میشود اینا مالهای حرامه. خب پس یقین داریم، علم اجمالی داریم که این اموال موجوده در بانک و نقود موجوده در بانک ها در بین اینها مال حرام هستش، اینو یقین داریم. خب اگر ما بخوایم از اینا اجتناب بکنیم، پس دیگه هیچ پولی رو، هر پولی از بانک رفته اومده بیرون دیگه، یا کسی که میره از بانک بخواد پول بگیره یا پولی داده بقیهش رو میخوان بهش بدن، پرداخت کرده چیزی رو و بقیه اون پول رو میخوان بهش بپردازن، برمیداره خورد میکنه از جای دیگه میپردازه، شاید این همون باشه. الان اگه کسی بخواد اجتناب بکنه در این شبهه غیر محصوره، البته محصوره نیست، غیر محصوره است، خب حرج لازم میاد، عذر لازم میاد. اجتناب در اینجا اثر است، حرجی است و مشمول ادله لا حرج و انما یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر می شود. ما جعل علیکم فی الدین من حرج شامل این نص شریف می شود. پس چون اجتناب حرجی است و اثری است، خب گفته می شود که شما فتواتون و نظرتون این است که در شبهات غیر محصوره برای هیچ کس، برای هیچ کس اجتناب لازم نیست، و اگر بخواید به دلیل حرج و نفی عذر تمسک کنید، خب دائر مدار این است که حرج برش لازم میاد یا لازم نمیاد. مثلا کسی علم داره تو این شهر، یه شهری این در اینجا به قول شهید صد یکی از اوانی این شهر یا یکی از چیزای این شهر، یا مثلا میدونه در فرض کنید که یک شهری اونجا یه خصوصیاتی داره که مثلا تو بانک هاش ممکنه اموال غیر حلال باش، ولی این اگه از او اجتناب بکنه، از اون شهر نره، از یه شهر دیگه دریافت بکنه، مشکلی براش نداره، یا از اجتناب از اوانی اون شهر بکنه، مشکلی براش نداره، این جای دیگه داره زندگی میکنه، یا میتونه بره جای دیگه زندگی بکنه. مثلا یک کسی فرض کنید تو فتاوای بزرگان فقها هم هست، یک کسی اونه در اروپا بخواد زندگی بکنه، علم اجمالی داره که حرامهایی رو باید مرتکب بشود، از نجاساتی نمیتونه اجتناب بکنه، خب حرج چیه؟ خب پشو بیاد یک کشور دیگه، یک کشوری اگه براش حرج نداره میتونه بره یه جا دیگه زندگی کنه، حالا اونجا رفاهش بیشتره، دست از رفاه بیشتر کشیدن که حرجی نیستش که، خب بره مثل آدم های دیگه زندگی بکنه. فتاوای ما داریم از بزرگان فقها که اگر میبینه روزه نمیتونه بگیره، نماز نمیتونه بخونه، چه نمیتونه بکنه، باید مهاجرت کنه به جایی که میتونه اینا رو انجام بده. خب چه کار کنیم که این فتوا درست بشه؟ شیخ اعظم فرموده است که در رسائل که درسته دلیل لا حرج فی نفسه، به تعبیر من حرج شخصی رو شامل میشه، که هر کس حکمی برای او حرجی است از او برداشته شده، نه از کسی که حرج بر او نیست. اگر ماه رمضان است و هوا خیلی گرم است و مردم معمولا هم نمیتونن روزه بگیرن، خب از کسی که نه حرجی براش نیست میگیم از اونم برداشته شده، خب بر تو که حرج نیست، بر دیگران حرج، هر کی برش حرجه خب برش واجب نیست روزه گرفتن، هر کی برش حرج نیست برش واجب روزه بگیر. ایشون میفهمن بله، ظاهر حدیث، ظاهر این نصوص لا حرج و لا عسره فی نفسه حرج شخصی است، عذر شخصی است، عذر شخصی است، اما به معونه روایاتی که فرموده است که مبنای دین بر مراعات غالبه، هم در عسر هم در یسر، هرچی بر غالب مردم هرچی بر غالب مردم اثر است و هرجی است خدا از همه برداشته، هرچی بر غالب مردم یسیر آسانه اونو وضع فرموده است. از اون به معونه اون روایاتی که مدلولش این هست، ما دست از ظهور بدوی ادله حرج و ادله نفی عصر بر می داریم و می گیم مفاد این ادله به قرینه خارجیه می شود این که هر چیزی بر غالب ناس اثر است، اجتناب از او و امتثال او، خدای متعال دیگه از همه اونو برداشته، حتی بر اونایی که اثر نیست، حرجی برشون نیست. حالا در اینجا هم گفته می شود که چون اجتناب از شبهات غیر محصوره بر غالب مردم اثره، بر غالب مردم حرجیه. حالا ولی اون برای یه نفر حرجی نباشه، حالا یه نفر میگه من اصلا به بانک کار ندارم، اصلا با پول کار ندارم. شنیدم یه اطراف طالقان یه جایی مردم نشناسنامه میگرفتن، در چیه زندگی خاصی دارن اونا، به هیچ چی کار ندارم، بر من حرج نیست، من عادت کردم اینجوری زندگی میکنم. یک زمینی داره کشاورزی میکنه و یک گاوی هم داره شیر ادو میشه، فقط این به خدمت شما از همین استفاده میکنه، میگه من لازم چاره اینجا میفهمه درست بر تو حرج نیست، ولی که ناصر خسرو یه چیزی داره، سفرنامه‌ای داره، میگه من به یه مردی برخوردم، پیرمردی بود، گفت من 70 سال غیر از شیر شتر چیزی نخوردم، فقط شیر شتر بود 70 سال. من یه زمانی قبل از انقلاب ما رفته بودیم قربه، اون آقایی که اونجا تشریف داشتن یه کسی رد میشد نشون داد، گفت این نمیدونم 20 ساله چقدر نون نخورده. چرا؟ توی دعوایی یه کسی فوش داده گفته تو نونت مثلا فلان، این برای اینکه دشنام او تحقق خارجی پیدا نکنه از اون وقتی که نون نخورد، از اون وقت نون. خب حالا به خدمت شما عرض شد که شارع چون میبینه که اجتناب از شبهات غیر محصوره برای غالب ناس اثر است یا حرجی است، فرموده است که من اجتناب در این موارد لازم نمیدونم و این حکم بر میدارم، حتی بر اونایی که حرجی نیستش. پس استدلال به این نصوص لا حرج و لا عسر به تعبیر من این است که دو مقدمه داره. مقدمه اولا این که اجتناب برای غالب ناس اثری است. دو، این نصوص اگرچه فی نفسه عسر شخصی و حرج شخصی ازش استفاده می شود، اما به برکت و ذم اون روایات مفاد ادله نفی حرج و نفی عسر می شود حرج غالبی، عسر غالبی، و در مواردی که عسر غالبی و حرج غالبی باشه بس از همه برداشته شده. این به خدمت شما عرض شد که استدلال به این، بر این استدلال هم مناقشات عدیده‌ای وجود داره. مناقشه اولا دقتی است که محقق آخون قدس سره در این نصوص به خرج دادن و این رو در باب دلیل انسداد اونجا بیان فرمودن، و اون اینه که مفاد لا حرج یا لا عسر به تعبیر من چیه؟ آیا این روایات و این نصوص داره نفی موضوع میکنه به داعی نفی حکم، مثل لا ضرر که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام میگه ضرر در اسلام نیست. خب ضرر نیست، یا حالا اسلامش هم بعضی از روایاتش داره لا ضرره ولا ضراره، ضرر نیست. این که در خارج ببینیم ضرر هست، ولی اینجا یک فن ادبی است که گاهی که میخوان بگن یه حکمی نیستش، نفی موضوع میکنن، یعنی این نیستش، این نیستش، مقصودشون این نیست که خودش نیست، میخوان میگن حکمش نیست. حالا وقتی میگن لا ضرر، یعنی حکم ضرری وجود نداره. تارتن میگیم لا حرجم، یعنی حکم حرجی، لا اسره یعنی حکم اسری وجود نداره. تارتن اینجور معنا میکنیم و تارتن معنا میکنیم لا حرج و لا ضرر به این معنا که حکمی که منشأ ضرر بشود وجود نداره. لا ضرره یعنی منشأی برای ضرر وجود ندارد، نه خود ضرر نیست. در دین منشأ برای ضرر وجود نداره، چیزی که مستعقب ضرر باشه، مسبب ضرر باشه و موجب بشه که انسان در ضرر و عسر بیفته وجود نداره. پس مفاد یا اینه یا اون. اگر اولی باشه که بخواد بگه حکم ضرری وجود نداره، این قابل تطبیق به موارد بحث ما نیست و غلط استدلال به این ادله برای ما نهنفی. چرا؟ برای خاطر این که در شبهات غیر محصوره که ما یقین داریم یه حرامی در بین هست، خب اون چیزی که حرام است، حکمی که رفته رو او که ضرری نیست، اونی که شعار جهل کرده که ضرری نداره یا حرجی نیست. حرج از چی پیدا شده؟ قاطی شدم. و این که ما بخوایم یقین به امتثال پیدا کنیم، این یقین به امتثال که حکم شعار نیست، این حکم عقل ماست که بله حالا که میدونی در این بین یه ضرری وجود داره یا یک حکمی وجود داره، عقلت میگه برای اینکه اجتناب از اون بکنی مقدمتا باید از این اجتناب بکنی. این که شاره نداره، فرموده از این و از این و از این اجتناب بکن. که شاره فقط فرموده از چی؟ از اون ظرف نجس. یه ظرف نجس بوده، فرموده از این اجتناب بکن. این که حرجی نیستش، که این حکم اجتنب ان هاذ الکأس، این که حرجی نیست، این که عذری درش نیست. اگه معلوم بود برای ما مشتبه نشده بود، این حکم حرج داشت؟ حرجی نداشت. پس بنابراین دلیل حرج اینجا به چی میخواد شما تطبیق کنید؟ میخواد در اون حکم معلوم بالاجمال فلبین تطبیق کنید، اون که حرجی نیست. میخواد بر جمع بین اطراف و اجتناب از اطراف برای این تطبیق کنید، این که حکم شرع نیست، این حکم عقل شما نیست. در سلسله علل هست، نه در سلسله معالی. دیگه شاره نمیاد بگه اتعنی، یا مقدمه رو بگه از باب این که تو باید یقین پیدا کنی. نه، خودت لابالیکری کردی، گاهی مثلا خودش با لابالی کردی مشتبه شده بین امور کثیره. چه ربطی داره؟ شاره یه حکمه میسوره، راحتی رو به گردن شما گذاشته، حالا اومده چی شده؟ مثلا یه دونه گندم یا ارزن یا لوبیا متنجس بوده، دقت نکرده، متحفظ نکرده، یه مرتبه قاطی شده با یک انبار. خب قاطی نکنه، به شارع چه ربطی؟ شارع گفته با همون یه دونه اجتناب بکن. پس حکم شارع در اینجا چی نیست؟ ضرری نیست، یا حرجی نیست، یا اثر نیست. پس ما هو معصورون لیس به حکم شرع، و ما هو به حکم شرع لیس به معصور ولا حرجی. بله، فلذا همه، اگه همه مواردش همینه همینه، پس ناشو به لا حرج نمیتونم تمسک کنم. بله، مثل این که ماه رمضان است و تابستان است و یه آدمی ضعیفه براش خیلی سخته. کجا اومده دیگه الان اینجاش؟ نه از اینجا آمده که شعاره بفرماید اطلاق داشته باشه ادله صوم، بگوید صومی که حرجی هم هست بگیر، درست؟ بفرماید وضوء حرجی بگیر، مثلا یک آبی سرمای خیلی زیر صفر خیلی و آب جزئی آب بسیار 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 که الان بزنه به صورتش چشمش و فلان همه اینا ضرر بهش وارد میشه، حرج بهش وارد میشه، شعاره اطلاق ادله وضو بگه حتی در این صورت وضو بگیر. خب بله، پس بنابراین اما اگر اجتناب از او، خوب دقت کن، دقت بفهم، حتی اجتناب از او باز حرجه نیست، قطع به اجتناب، دقت کنید، مور از ماست باید کشید توی این مورد. باز شعاره اونجا میگه این کاسه رو نخور، این کاسه نخوردن که حرجه نیست، قطع من به این که امتثال کردم، موافقت قطعیش که من قطع پیدا کنم که حکم عقل من حرجیه، ولی اون کاسه رو نخوردن چه حرجی دارش هست؟ حکم شرع نیست، حکم عقل، حکم عقله، احکام شرعیه، وجوب حرمت فلانه، این که تو امتثال کن باید یقین پیدا کنی، اشتغال یقینی یقتضی البراءة الیقینیه، اینا الزامات عقله نه الزامات شرعه. پس بنابراین ولی اگر بله نه اطلاع احوالی هم داره، میگه نه آقای عزیز، قطع بخوای پیدا کنی ولی نخوردنی در تمام احوال، شما بخوای قطع پیدا کنی که از او اجتناب پیدا کرده ای، این احتیاج به جمع بین اطراف داره و حرجی میشه، ولی نفس او میگه فی کل الاحوال از این اجتناب بکن. چرا؟ خودش احوال خودش، قطع شما که احوال اون نیست. خب این ولی اگر آقای آخوند فرمونده اگه معنای لا حرج مثل لا ضرر و لا عذر این باشه، اینجا قابل تطبیق نیست، ولی اگر معنای لا حرج و لا ضرر این باشه که ما حکمی که منشأ تو حرج افتادن شما بشه نداریم، منشأ این بشه که شما، ولی خودش حرجی نیست، منشأ این که شما در حرج بیفتید ما جل نکردیم، این بله، چون شارع اگه دست از این حکمش بردنه من تو حرج نمیفتم، الان که من تو حرج میفتم به زمین حکم عقل من اینه که شارع پای حکمش وایساده، میگه اجتناب کن از اون یه دونه کاسه‌ای که در بین این غیر محصول هستش، این منشأ شده که حکم عقل من زمینه بشه و بگه و من در حرج بیفتم، شعار دست از حرفش برداره عقل منم دیگه حرفی نمیزنه من در حرج نمیفتم، پس اون حکم شعر شده چی؟ اون منشأ ضرر شده، اون وقت مستشکل این میگه، میگه اگه اون باشه لا حرج بر میداره بر نمیداره، اگر این باشه لا حرج بر میداره، و چون مستظهر کدوم اولیست یا لااقل مردد بین اولی و ثانی است، پس بنابراین تمسک بعدی لیلا حرج و ادله اوست در مقام لا یعتمد و علیه، چون اگر اولی رو استظهار کردیم که گفتیم نمیتونیم به اون تمسک کنیم، اگر مردد شدیم که معنای حدیث شریف لا حرج و اینها کدومه، خب تمسک به دلیل در شبه مستقیم، چون میدونیم کدومه، شاید این معنی دومی باشه شاید اولی باشه و شاید اولی باشه، بس نمیتونیم تمسک کنیم، این یکی از شبهات مهم در مقام ولل کلام تتمتون انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد.